خیلی کوتاه اگر چند دقیقه داشته باشید.
ایران باید بر جهان حکومت کنه با پرچم اسلام و میتونه
انشالله. این حرف بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. در لحظات ملکوتی اذان و افطار و همچنین سحرگاه ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
ساعت 20 اینجا رادیو گفتگوست. برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو با هم میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنیم، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
تسنیم دعای سحر و عطر اذان است، این مائده این ماه مبارک رمضان است، این سفره رحمت که سحرگاه به پا شد آغاز بهاری است که آرامش جان است، ماهی است که قدرش به شب قدر شبیه است، ماهی است که قدرش تو شب قدر نهان است. در حسرت دیدار تو آواره ترینم، ای ماه که تصویر تو در آب روان است. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه من امین خرمی با افتخار میزبان شما خواهم بود و عرض قبولی طاعات و عبادات شما و آرزومند این مسئله هستم که مقبول درگاه حق قرار گرفته باشم، ملتمس دعای خیر شما پای سفره سحر و افطار. از همکنون 23 دقیقه و 10 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با گفتگوی فرهنگی همراه شماییم. همدل ما باشید. بسیار خرسندیم از همراهی و همدلی شما نازنین شنوندگان که در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در میان تمامی برنامه ها برنامه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشور رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه در قالب بحث های گفتگو محور به شما تقدیم کنیم. در 26th روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم با شما نازنینان زنده و مستقیم همراه و همدلیم و امیدواریم آنچه که به واسطه گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتان قرار بگیره. قبل از اینکه موضوع برنامه و تیتر برنامه امشب رو عرض بکنم، اجازه میخوام که دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به سبب همدلی شنوندگان پروپاقرص این برنامه، اما به احترام نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند عرض کنم. نخست سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و همچنین شماره آشنای رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن‌های همراهتان می‌توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های زنده و مستقیم مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، می‌توانید در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما حاصل شد با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت این برنامه رو بارگیری کنید و به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اینجا گفتگوی فرهنگی است. اما آنچه در برنامه امشب شنیدنی خواهد شد، نگاهی بر لایحه پیشگیری از آسیب دیدن زنان و ارتقای آنها در برابر سوء رفتار از اتفاق و رخداد و رویدادی که همین چند روز پیش با رأی آری 190 نماینده مجلس شورای اسلامی با قدرت و البته استدلال‌های متقن اعلام شد و بسیار بسیار تلاش صورت گرفت برای تدوین این لایحه. لایحه‌ای که در بطن و متن خودش پرداختن به امور و حقوق بانوان محترم سرزمینمون رو، همچنین باستابی بسیار دقیق از مطالباتی که 33 دهه پیش، دقیقاً 30 سال پیش مقام معظم رهبری این نکته رو مطرح کرده بودند، در نهایت ثمر داد و خوشبختانه به دستان عزیزان در خانه ملت به بار نشست و در قالب رأی آری آنها شکل اجرایی عملیاتی گرفت. تنها بندهایی از این لایحه رو خدمتتون عرض می‌کنم تا همدل بشین با نخستین مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی ما همراه هستند. تسهیل فرایند خروج بانوان از کشور، حمایت از حریم خصوصی بانوان مقابل ضابطان قضایی، مجازات مردی که همسرش رو از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش می‌شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط قیم، ولی و نظائری از این دست، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست رابطه یه نامشروع از بانوان و همچنین تسهیل امور بانوان با توسعه دفتر زنان، خانواده و کودکان. مؤلفه‌های مختلف و متعددی داره که به فراخور این بحث با مهمانان عالی مقام اینها رو قسمت خواهیم کرد، اما همینک اجازه میخوام عرض درود، ادب و احترام داشته باشن خدمت سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. سرکار خانم دکتر، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. تئاتر عباداتتون قبول. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز و همینطور شنوندگان گرانقدر. بنده هم آرزوی قبولی عبادات و طاعت همه عزیزان و شنوندگان محترم رو دارم.
یک جهان سپاسگزارم بابت همراهی و همدلیتون و اینکه دقایق از وقت گرانبهاتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. چند روزی بیشتر از تصویب این لایحه نمیگذره. لایحه پیشگیری از آسیب دیدن زنان و ارتقای اونها در برابر سوء رفتار و در فضای رسانه‌ای هم شاید آنگونه که شایسته و بایسته است حداقل برای عموم مردم اطلاع رسانی نشده. برای ریلگذاری و آغاز بحث و فتح کلامتون، اگر ممکن است با نگاه خودتون اهم و بطن و متن این لایحه رو مورد مداقه قرار بدین تا دوستان عزیز شنونده دقیق متوجه بشن درباره چه مسئله‌ای قرار است که این گفتگوی فرهنگی ادامه داشته باشه، سپس باقی موارد رو با شما مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید، این لایحه به نظر من جزئی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در حمایت از زنان به طور تام و تمام و همه جانبه توجه شده، اهم از آموزش، پیشگیری و حتی پیشبینی موضوعاتی که ممکنه برای یک خانوم مشکلاتی رو ایجاد بکنه و از لحاظ روحی و حتی روانی اگر خانومی مورد اذیت قرار بگیره در این لایحه دیده شده. حالا علاوه بر برحال آزار جسمی، حتی اگر که موضوعاتی در جامعه، در محل کار و در محیط هایی که خانم ها هستن موجب آزادگی روحی اونها هم بشود، در واقع در این قانون دیده شده و برای عاملان اون مجازات تعیین شده. یکی از ویژگی های عملیاتی این لایحه این هست که برای دستگاه های مختلفی که مرتبط هستند وظایف عملیاتی و کاربردی دیده شده. این خیلی نقطه قوت یک قانون هست. گاهی اوقات قوانین تصویب میشه اما تا بیاد آیین‌نامه های اجراییش تا وظایف دستگاه ها تعیین بشه یک مدت زمانی سپری میشه و به هر حال ممکنه قانون
بله.
به اون شکل اجرایی نشه بله. اما ویژگی های این قانون این هست که دستگاه ها موظف شدن که فعالیت هایی رو انجام بدن. مثلا وزارت آموزش پرورش آموزش عالی در جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش مخاطبین ملزم هستن که برنامه هایی رو داشته باشن. حتی رشته های دانشگاهی در نظر گرفته شده که برای موضوع سوء رفتار شکل بگیره و دانشجویانی تو این زمینه تربیت بشن. خدمتتون عرض کنم که برای پیشگیری باز موضوعاتی در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های متفاوت و مختلف. این یکی از نقاط قوت این لایحه هست که عرض کردم تمام و کمال از حقوق زنان دفاع میکنه و کمک میکنه به آسایش، آرامش و در واقع حضور اجتماعی زن. این یک پشتوانه بسیار قوی برای حضور بله. اجتماعی خانم ها هست. میتونم بگم که لایحه‌های بسیار مترقی که کمک میکنه به اینکه خانم ها در کمال آرامش و امنیت و سلامت روح و جسم در محیط های
حقیقتا این گونه سرگاه خانم دکتر استانی واقعا در فضای مجازی حتی فراتر از آنچه که در جهان رسانه ما رسانه های در حقیقت برخط مطبوعات و نشریات این مدت از زبان خود عموم مردمی که شاید با جدیت بیشتری این لایحه و به ثمر نشستنش رو پیگیری میکردن همین نگاه مترقیانه که بهش ارجاع اشارت کردید و هم تأمین امنیت دو مؤلفه بود که به کرات تکرار میشد. اجازه میخوام که عرض ادب و احترام و درود داشته باشم خدمت سرکار خانم دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان خانه ملت. خانم دکتر الهیان تاعت عباداتتون قبول باشه به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در خدمت سرکار خانم دکتر مینو اصلانی مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و احترام دارم حضور جناب عالی همکاران محترمتون، حضور دوست عزیز خواهر عزیزم سرکار خانم دکتر اصلانی و همچنین شنوندگان محترم و در این ایام و لیالی التماس دعا داریم و آرزوی قبولی طاعات.
یک جهان سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم دقایقی پشت خطوط ارتباطی بودید ولی خب فصل فرمایش نخستین سرکار خانم اصلانی رو در حقیقت بخشیش رو شنیدید. ما با زاویه دید و روایت سرکار خانم اصلانی ماهیت و چیستی این لایحه رو مورد کاوش قرار داریم که دوستان عزیز شنونده بدانند در حقیقت درباره چه مسئله ای داریم صحبت میکنیم. اما پرسشی که با شما سرکار خانم دکتر الهی مطرح میکنم و همین پرسش رو در ادامه پاسخش رو از سرکار خانم اصلانی هم خواهم پرسید، یعنی پرسشی است مشترک. من در ابتدای عرایضم و در مقدمه هم به این نکته ارجاع اشارت کردم که باستاب مطالبات حضرت آقا طی سه دهه اخیر و فصل مجدانه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت برای تصویب لایحه گذراندن باستاب بسیار بسیار جذابی در بطن فضای رسانه‌ای و حتی میان عموم مردم داشت. اما با زاویه دید شما چشم اندازی که ما در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از این لایحه و اجرایی شدنش در جامعه به ویژه در حوزه حمایت از بانوان محترم کشورمون شاهد خواهیم بود بر چه مؤلفه های استواره؟ بعد از فرمان شما فرمایشات سرکار خانم دکتر اصلانی رو هم خواهیم شنید. تمام قد شنوا هم خانم دکتر الهی.
بله خیلی متشکرم. من فقط اجازه میخوام بعد از عرایضم محضرتون ترک کنم چون جلسه خدمت وزیر محترم صنعت هستی، من از جلسه بیرون آمدم.
ای بای من بله.
فقط چند نکته رو عرض میکنم. همونطور که اشاره فرمودید مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشون در برهه‌های مختلف تأکید بر بحث امنیت زنان داشتند و تأکید ایشون بر اینکه خانه باید محیطی امن برای زنان باشه و در واقع تأکید داشتن که بیشترین ظلمی که به زن میشود و بیشترین ستم به زن در محیط خانواده است. و حتی انقدرشون دقیق شدن در این موضوع که تأکید کردن که حتی اگر زن در واقع این فرصت رو پیدا نکنه که به ارتقای دانش و معرفت خودش و حتی بحث شغل مورد نظر خودش دست پیدا کنه، این هم یک نوع ظلم و ستم نسبت به زنان هست و تاکید داشتن که باید با یک به شدت برخورد بشه،
بله.
به سختی باید برخورد بشه نسبت به اونهایی که سوء رفتار نسبت به زنان دارن. و حالا عرصه اجتماعی رو هم ایشون تاکید داشتن و تاکید دیگرشون تمرکز بر مشکلات زنان هست خطاب به مسئولین. خب با این پیش‌فرض ها ما، من خاطرم هست از مجلس هشتم که اون موقع هم بنده توفیق داشتم، اولوش سالای 89-90 در مجلس بودیم، یک پیشنویس طرحی رو آماده کردیم ولی خب به اون مجلس وصلت نداد و خب دوره بعد بنده توفیق نداشتم که باشم. این لایحه در دولت و دولت اون زمان فکر کنم دولت دهم بود و همچنین در واقع در مجلس دهم هم این بحث پیگیری می شد. همزمان لایحه‌ای در قوه قضاییه اون زمان که آقای دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه بودن تنظیم شد با حضور قضات عالی رتبه و خب ابعاد مختلف بحث ارتقای امنیت زنان دیده شد که بالاخره هر گونه ترک فعل سوء رفتار نسبت به بانوان باید در واقع متناسب با نوع سوء رفتار برخورد بشه و نوع تنظیم لایحه به این صورت بود که در واقع به نوعی بر پیشگیری از آسیب به زنان تمرکز شد. یه وقت هست که ما روی کردمون مداخله گریه، یعنی منتظر میشیم یه اتفاق بیفته بعد
درسته.
مداخله کنیم، درمان کنیم، مشاوره روان درمانی، بحثای این چنینی. وقت نه، با در واقع قوانینی که تصویب میکنیم فضا رو جوری تدبیر میکنیم و ارتقای فرهنگ و آموزش و مددکاری و مشاوره که اساسا آسیبی متوجه دختران و زنان ما نشود. این روی کرد در واقع در این طرح بیشتر مد نظر هست و در واقع تمام دستگاه هایی که اشاره فرمودن خانم دکتر اسمانی، تمام دستگاه هایی که ذی‌مدخل هستن در این حوزه براشون تکلیف دیده شده و خب اونهایی که به هر حال موجب سوء رفتار به زنان شدن و در واقع آسیبی وارد شده یا محیط خانه رو ناامن کردن نسبت به زنان، مجازات درجات مختلف براشون در این لایحه دیده شده. و البته عرض میکنم مهمترین حسن لایحه همون بحث پیشگیری هست، ایجاده یک فضای امن و محیطی امن برای دختران و زنان، ارتقای فرهنگ جامعه در رعایت کرامت و شأن زن و در واقع فرهنگ سازی در این حوزه از مزایای جدی هست که در واقع در این طرح مد نظر قرار گرفته. البته خب در جریان هستیم کلیت این طرح در مجلس در صحن با رأی بسیار بالایی در واقع به تصویب رسید.
درسته، بله، بله.
اما در واقع اصلاحاتی نیاز داره. اون نمایندگانی هم که مخالفت داشتن، نه اینکه با اصل بحث ارتقای امنیت زنان موافق باشن، بلکه مد نظرش این بود که باید یک اصلاحاتی صورت بگیره. ما هم قائل هستیم که میتونه این طرح در واقع به نوعی ارتقا پیدا کنه، اصلاحات تکمیلی داشته باشه، نقاط خلای که در این نقاط خلای احتمالی که هست پوشش داده بشه. بنابر این تقاضا کردیم با هیئت رئیسه محترم، با آقای قالیباف، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی رایزنی و گفتگو داشتیم که این دوشوری بشه و برگرده به کمیسیون اجتماعی که اصلاحات به هر حال لازم انجام بشه، نمایندگان فرصت برای پیشنهادات داشته باشن. بالاخره یه قانون میخواد تصویب بشه، 80 سال قانون کشور باشه، 100 سال قانون کشور باشه برای 80 میلیون. بنابراین خیلی باید جامع و کامل دیده بشه، برخی از ابهامات باید رفع بشه، تعاریف مشخص باشه که قابل تفسیر شدن تو با سلایق مختلف نباشه و انشاءالله این به کمیسیون اجتماعی برمیگرده. ما اصلاحات و تکمیل و پیشنهادات رو خواهیم داشت. در مجموع یک فضای من به نظرم میاد که علاوه بر در واقع بود داخل که ما انشالله فضای امن برای بانوان ایجاد میکنم که الان خب به حمدالله خانوم ها در طول این 40 سال انقلاب در یک فضای امن توانستن به این درجات از رشد و پیشرفت برسن،
کاملا.
اما نقاط برحال آسیبزایی هم که وجود داره اونها هم باید برطرف بشه. ما یک نگاه در واقع نگاه اسلام به شأن و جایگاه زن نگاه بسیار اعلایی هست، به اون نقطه باید برسیم. این به معنای این نیست که جامعه ما ناامنه برای زنان، اما در مجامع بین المللی تصویب این طرح یک برد بسیار خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، چرا که اونها دائم دارن با نشر اکاذیب و اتهامات ما رو به نوعی نسبت به بحث‌های حقوق بشری ما رو محکوم میکنن و قاعدتاً با تصویب این طرح اونها هم متوجه خواهند شد که نگاه جمهوری اسلامی ایران به جایگاه و شأن زنان چی هست و مجامع حقوق بشری هم حتما به نوعی دیگه اون ابزار برای متهم کردن جمهوری اسلامی ایران رو نخواهند داشت. ولی همطور که عرض میکنم این بعضن برخی از نگاه های مخالفی که در جامعه هست با تبیین، با توضیح و با اصلاح نهایی این طرح حتما به نگاه های موافق تبدیل خواهد شد و در مجموع جامعه زنان به نظرم که فضای ارتقا یافته و امن برای ادامه پیشرفت ها رو پیدا خواهد کرد.
تحقیقا همین گونه است. سرکار خانم دکتر اسلانی، من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم بابت این مطلبی که میخوام عرض کنم. با توجه به اینکه خانم دکتر الهیان فرمودند جلسه با وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر محترم صنعت معدن تجارت، اجازه میدید من یه پرسش کوتاه دیگه داشته باشم، سپس تا متوان با شما همراه باشیم. واقعا منتظر لطفتونم. من پرسشم بسیار کوتاه است سرکار خانم دکتر الهیان، نسبت به چون خودتون ارجاع دادید من این مسئله رو عرض میکنم. تعدادی از نمایندگان محترم مجلس که نسبت به این لایحه اعتراضی داشتن و حالا چون به هر حال به شکل مستقیم هم مطرح شد و اون رو ذیل قوانین حقوق بشر و بین الملل سازمان ملل متحد و به ویژه سند بی سی ارجاع دادن، برخی دیگر از فعالان در حوزه رسانه‌های رسمی کشورمون در این حوزه در حقیقت توی این 3-4 روز کمی نگاه رو دارن اغراق‌آمیز میکنن و شاید حواس پرتی به سمت همین سند بی سی دارن میبرن. آیا پاسخی میتوانید به شکل متقن ارائه بدهید که اصلا این با همه رویکردی که خودتون فرمودید علاوه بر نگاه حضرت آقا جایگاه ارتقا و شأنیت زن چه در نگاه شرعی و عرفی ما و چه آنچه که در نظام مقدس جمهوری اسلامی هست هیچ ارتباطی به این سند بی سی نداره؟
بله، ببینید دو جنبه رو برخی از اصحاب رسانه و در واقع دوستانی که به نوعی دغدغه‌مند هستن هم در حوزه زنان هم رعایت شون و مبانی اسلامی دقت نظر لازم رو دارن، نگاهشون این هست که خانواده محوری در این طرح کم رنگ هست.
بله،
خب ما صحبت داشتیم با نمایندگان محترمی که این ایراد رو مطرح میکردن و خب از اونها خواستیم که هر جا که شما فکر میکنید که خانواده میتواند پررنگتر در این قضیه دیده بشود شما پیشنهاد اصلاحی بدهید، یا اگر روی ادبیات نگارش این تر در واقع ایرادی وارد میکنید که مثلا ممکن هست ادبیاتش با مثلا ادبیات بیستی یه مقدار همخوانی داشته باشه، اون کلید واژه هایی که مقام معظم رهبری در این زمینه در بعد امنیت زنان استفاده کردن اون کلید واژه ها رو جایگزین کنید. مثلا مقام معظم رهبری بیشتر به جای مثلا آسیب به زنان ظلم به زنان رو تاکید کردن.
درست.
ما در این مورد اتفاقا موافق هستیم که نوع ادبیات در واقع اصلاح بشه و از طرفی این دوستان نکته ای که دارن که ارجاع داده شده در مواد این تر به تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها به اجزای مختلف دولت و حالا قوه قضاییه، تاکیدشون این بود که این ممکنه که با نگاه و تفسیر خودشون دستگاه ها بیان دستورالعمل ها رو آماده کنن و ما نمیدونیم خروجی اون چه خواهد شد. خب پیشنهاد این بود که اگر این نگرانی هست این دستورالعمل ها رو ما تاکید کنیم که باید بعد از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع نهایی بشه.
کاملا.
که این یک راهکار به هر حال معقول و منطقی و قابل انجام هست که میتونه باز این نگرانی رو کمتر کنه به نظر بنده. حالا با توجه به این که عرض کردم سال 89-90 این بحث امنیت زنان رو دنبال میکنیم، اینها مواردی هست که قابل رفع هست، اشکالاتی هست که میشه اونها رو برطرف کرد و نباید به واسطه این بعضی از این اشکالات کل این طرح رو که خب سالیان زحمت کشیده شده رو زیر سوال برد.
تحقیقا همین گونه است. بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم دکتر الهیان که وقت خودتون رو با توجه به در جلسه بودید در اختیار این برنامه قرار. آرزوی توفیق دارم و ملتمس دعای خیر شما. یا علی سلامت باشید. در فصل نخست برنامه گفتگوی فرهنگی با سرکار خانم دکتر زهره الهیان از اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی همدل بودیم، رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم، سپس تام و تمام در نیم ساعت پیش رو در خدمت سرکار خانم دکتر اصلانی خواهیم بود.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 26 دقیقه و 30 ثانیه در شامگاه 26 فروردین 1402 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با گفتگوی فرهنگی با افتخار در خدمت شما ایم. نگاهی بر لایحه پیشگیری از آسیب دیدن زنان و ارتقای آنها در برابر سوء رفتارها رو به بحث گذاشتیم و با افتخار از سرکار خانم دکتر مینو اصلانی مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام از طریق خطوط ارتباطی همراه هستیم که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن. من یک بار دیگه سرکار خانم دکتر تمام قد از شما عذرخواهی میکنم به ویژه بابت تأملی که داشتید و باز میکنم به سوالی که از سرکار خانم دکتر الهیان مطرح کردم. به اعتقاد شما اجرایی شدن و در نهایت بعد از تمام رفع و رجوعها و در نهایت ابلاغیه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه در نگاه کوتاه مدت چه میان مدت و چه بلند مدت، اجرای این لایحه چه دستاوردهایی میتواند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خاصه بانوان محترم داشته باشد؟
بله، همطور که فرمودید خانم دکتر الهیان هم جامعه توضیح فرمودن، حالا تغییر بعضی از به اصطلاح واژه ها میتونه این طرح و این لایحه رو تکمیل بکنه، اما ماهیت این لایحه چون کاملا یک چتر آرامش خاطر برای خانم ها ایجاد میکنه، در هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت میتونه در سایه این در واقع حفظ آرامش هم خانواده مستحکم تری شکل بگیره. وقتی که یک خانم در جامعه آرامش داشته باشه، امنیت داشته باشه و نگاه حمایتی دستگاه های مسئول نسبت به او کاملا به روز باشه، در واقع دغدغه داشته باشن نسبت به این مسئله، طبیعتا آرامش یک خانم به آرامش خانواده منتقل خواهد شد. وقتی که خانمی در محل کارش بدونه که حمایت میشه و نگاه در واقع اون سمایی که هست، حالا هر مکانی که در اون قرار داره، یک نگاه توامه با کرامت و احترام در واقع شأنیت این خانم هست، این آرامه در واقع منجر میشه به اینکه این خانم بتونه هم نقش مادریش رو ایفا بکنه، نقش همسریش رو ایفا بکنه و در این حال خانومی هم که به هر حال در منزل هست و برای تربیت فرزندان، برای اینکه جامعه رو بسازه، چون یک خانوم وقتی که در مسیر تربیت قرار میگیره در واقع داره جامعهش رو میسازه، حالا چه تو این جامعه یه نقش مثلا کارکردی هم داشته باشه یا نداشته باشه، به عنوان یک خانوم خانه‌دار و به عنوان مادر، در هر صورت زن سازنده جامعه و تربیت کننده نسل آینده است. وقتی بتونه همچین قانونی مخصوصا پیشبینی شده که در سطح مدارس، در سطح مراکز علمی و دانشگاهی این لایحه به بحث گذاشته بشه، افکار عمومی نسبت به اون آشنا بشن، اینها تا یه حدی پیشبینی شده
وقتی که افکار عمومی با این لایحه آشنا بشن و واقعا بدونن که نظام چقدر برای کرامت و جایگاه زن ارزش قائل هست، خود به خود این نگاه منتقل میشه، این نگاه فرهنگ سازی میشه. حتی ببینید ما در لحاظ فضای شهری هم در این قانون